انقلاب اسلامی را آیت الله روح الله خمینی رهبر آن هدیه الهی برای ایران و مردم ایران دانسته است، اما نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناسی چون محمد حسن اون هیکل در مصر انقلاب اسلامی را تیری که از قرونی تاریک به شقیقه قرن بیستم شلیک شد توصیف کرده است. هواداران همچنان وفادار به انقلاب اسلامی آن را احیا کننده اسلام در جهان می دانند، اما بسیاری از روحانیون مخالف انقلاب آن را باعث بدنامی اسلام در میان ایرانیان و جهان دانستند. دنبال کنندگان راه انقلابی آیت الله خمینی از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر نظام، دو رئیس جمهوری پیشین حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام محمد خاتمی و رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد میگویند از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی برای ایران و مردم ایران عزت و سربلندی و پیشرفت بوده است. مخالفان انقلاب و جمهوری اسلامی میگویند انقلاب اسلامی با بازداشتن ایران از پیشرفت دستاوردی جز فقر، بیکاری، فساد، تورم و دهها مصیبت به گفته آنان دیگر برای ایران و مردم ایران نداشته است. کدام طرف راست میگوید؟ پس از 28 سال نتیجه یا ترازنامه انقلاب اسلامی آیا آنگونه که موافقان میگویند نشان دهنده سود ملی است یا آنگونه که مخالفان میگویند نشان دهنده زیان در سطح ملی برای ایران و مردم ایران است؟ اینها و پرسش های دیگر را در پاریس با دکتر سیروس آموزگار نویسنده و روزنامه‌نگار در لس آنجلس، با دکتر مهرداد خانساری عضو مرکز پژوهشی روابط عرب و ایران و در استودیو با دکتر محسن سازگارا استاد میهمان در دانشگاه هاروارد آمریکا در میان می‌گذاریم. با همراهی آقای خانساری و آقای دکتر سازگارا از پاریس آغاز می‌کنیم. با درود به شما آقای دکتر آموزگار.
روز بخیر.
آقای آموزگار، در 22 بهمن پیش از 22 بهمن شما وزیر اطلاعات، در واقع اطلاعات به معنی امروزیش نه، اطلاعات و جهانگردی در دولت آقای شاپور بختیار بودید. پیش از اون چند دهه سابقه روزنامه نگاری، سردبیری و در زمینه‌های مختلف روزنامه نگاری. شما روزی که ایران تحویل انقلابیون شد به رهبری آیت الله خمینی، یک تصویر کلی اگه نسل امروز بخواد داشته باشه از دید یک روزنامه نگار بیطرفی چون شما، این تصویر کلی برای نسل جوان چی هست؟ ایران در چه مسیری حرکت میکرد تا 22 بهمن ماه؟
اولا که من در مورد انقلاب ایران بیطرف نیستم، چون با تمام پوست و گوشت و خون و عصب و رگ و پی خودم با انقلاب ایران مخالفم و معتقد هستم که انقلاب ایران بزرگترین صد رو در مقابل پیشرفت ایران که داشت به راه درستی میافتاد گرفت و حادثه پشت سر حادثه اتفاق افتاد، در حالی که یه مملکت داشت بالاخره یه طوری بلند میشد به زمین کوبید که هنوز هم نتونسته از جاش بلند بشه. بزرگترین سوء تفاهمی که در مورد انقلاب جمهوری اسلامی بین مردم جاری هست اصلا لفظ خود انقلاب هست، یعنی اون حادثه‌ای که در ایران رخ داده است ما این رو انقلاب بدونیم. اون چه که در ایران به عنوان انقلاب معروف شده است و دکتر بختیار اون رو فتنه و شورش می نامید، به هر حال نه بر اساس تئوری‌های مارکس و نه بر اساس تعاریف امرسن هیچ کدوم یک انقلاب نبود. ما می دونیم که مارکس انقلاب رو تعریف می کند به عنوان حادثه‌ای که باعث تغییر مالکین عوامل تولید می گوید، یعنی یک موقع که عوامل تولید دست یک طبقه هست، وقتی که طبقه دیگر بر می خیزد و این عوامل تولید رو در اختیار می گیرد می گویند که انقلاب شده است. آیا این اتفاق در ایران رخ داده است؟ قطعا نه. لااقل ما بعد از 28 سال که به حادثه نگاه میکنیم میبینیم که عده معدود تازه‌ای از تازه به دوران رسیده های اغلب روحانی و بقیه هم کسانی که خودشون رو به نحوی به روحانیت چسبانده بودند ثروتمند شدند و فقرا همچنان تغییر باقی موندن. البته در آغاز حادثه انقلاب اسلامی، البته آنتر گیومه، بعضی از این مارکسیست هایی که تازه عاشق اسلام شده بودند سعی کردند که یک طوری تئوری های مارکس رو با اون چی که در ایران اتفاق افتاده بود وفق بدن و گفتن که عوامل تولید در این حال میتواند که قوای انتظامی، نظامی، نفت، خود حکومت و تمام اینها باشد. اینها همشون جزء عوامل تولید هستن و از طریق بنیادهایی که در ایران به وجود آمده است، مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، تمام این ثروت ها داره میره به بین ملت. البته اون موقع شاید میشد این موضوع رو ادعا کرد، ولی الان بعد از 28 سال که یک نسل گذشته است ما ببینیم که هیچ کدام از اینها درست نبوده است. امرسون تعریف دیگه ای برای انقلاب داره. امرسون معتقد است که انقلاب عبارت از حادثه ایست که تغییرات بنیادی در سنت های عام جامعه ایجاد می کند. آیا این اتفاق افتاده است در ایران؟ قطعا نه. تمام اون سنت هایی که قبل از انقلاب و از آنترگیومه جمهوری اسلامی وجود داشت هم کماکان ادامه داره. تنها چیزی که می شود گفتش که تغییر کرده است این هستش که رژیم سلطنت از بین رفته. ولی رژیم سلطنت از بین رفته چه اتفاق دیگری افتاده؟ اولا شور و هیجان و علاقه مردم به رژیم سلطنت در ایران به شدت رشد کرده است و برخلاف اون چه که سران جمهوری اسلامی فکر می کردن، این حادثه بیشتر در بین جوانها اتفاق افتاده. تازه اون نحوه حکومتی هم که در ایران به وجود آمده است یک نوع سلطنته. یعنی قبلا ما کسی رو داشتیم که بهش بر اساس قانون اساسیمون می نامیدیم پادشاه، الان کسی دیگری اونجا نشسته است با اختیاراتی لااقل 10 برابر بیشتر از شاهان پیشین که بهش اسم ولی فقیه گذاشتن. اما بعد از تمام این حرفا فکر کنیم که واقعا هم انقلاب بوده است. به قول دوست بنده آقای داریوش همایون، حالا تازه انقلاب باشد، مگه انقلاب چه تحفه ای هست؟ چه اتفاقی در دنیا افتاده است به علت انقلاب؟ شما مقایسه کنید مثلا کشور کوبای انقلاب زده رو با کشور برزیل، ببینید کدوم یکی جلو رفته است. شما مقایسه کنید کشور ژاپن و تایوان رو با چین، ببینید کدوم یکی پیشرفت کرده است. الان هم که تازه چین افتاده است به پیشرفت به خاطر این است که تمام شعارهای انقلابی خودش رو رها کرده.
آقای آموزگار ببخشید پرسش من بیشتر بر این اساس
اومدم بر اونجا،
برای اینکه این الان ما این پرسش که چه انقلاب چه اتفاقاتی رو باعث شد در ایران رو حتما مطرح خواهیم کرد.
بله.
من قصدم از این که روزنامه نگار بیطرف تا 22 بهمن ما شما به عنوان یک روزنامه نگار کاملا بیطرف و با نگاهی تیزبین شناخته شده بودید در میون نسل بنده و نسل پیش از من روزنامه نگاران، ایران به کجا رسیده بود تا 22 بهمن ما؟ این تصویر رو مورد نظر بنده هستش.
شما اگر از هر متخصص اقتصادی بپرسید که یک نمونش در بین جمع شما همین آقای خونساری است، به شما خواهد گفتش که برای اینکه شما یک مملکتی رو از حالت کشاورزی خارج کنید و به کار صنعتی در بیارید، یعنی یک مملکت صنعتی بشود، باید از 7 مرحله بگذرید. ما در طول این دوران رژیم گذشته، خوب یا بد، که البته مثل تمام رژیم های دنیا نارسایی ها و عیوب فراوانی هم شاید داشت شاید نداشت، اون رو قضاوتش رو به تاریخ باقی خواهیم گذاشت، ما تا 5 مرحله پیش رفته بودیم در مرحله صنعتی کردن. فقط مونده بود که ما تمام کار صنعتی رو در ایران بکنیم و از نظر تکنولوژی وارد بشیم، یعنی این که تأثیر بذاریم روی فراورده های جدید صنعتی. فقط این 2 مرحله مونده بود. از نظر کشاورزی خب ما یه اتفاق بسیار بسیار مهم رخ داده بود، ما زمین ها رو تقسیم کرده بودیم و البته میدونیم که در ایران مسئله زمین نیست، چون زمین به فراوانی وجود دارد. ما مشکلمون آب هست، داشتیم برای این موضوع هم فکرهای خیلی اساسی میکردیم. در جنوب ایران در حاشیه خلیج فارس قرار بود که با استفاده از گازی که ما هدر میرفت و میسوخت آب تصفیه شده درست کنیم و جنگل ایجاد بکنیم. اگر خاطرتون باشد جنگل های اطراف تهران ایجاد شده بود برای اینکه با استفاده از جنگل ها رطوبت هوا و ابرها رو جذب بکنن که در اون منطقه باران ایجاد بکنن. از این نظر تکنولوژی های فراوان شده بود. از نظر اجتماعی، از نظر آموزشی، ما وقتی که به هر حال وارد ما قرن بیستم شدیم، ما فقط یک مدرسه عالی داشتیم در خیابان لاله‌زار کوچه ادب که حقوقدان دیپلمات تربیت میکرد و یک مدرسه بسیار محقق داشتیم در دارالفنون که پزشک تربیت میکرد در آغاز این قرن. و وقتی که انقلاب شد و رژیم تغییر کرد، ما 94 دانشگاه و مدرسه عالی داشتیم، در حدی که برای اداره این دانشکده ها و مدارس علوم ما دچار کمبود استاد بودیم. ما اون کسانی که درس میدادن مجبور بودن دائما از یک محل به محل دیگه پرواز بکنن تا اینکه کلاس ها تنها خالی نمونه، ولی انتظار این بود که تمام این کسانی که در خارج تحصیل میکردن، از جمله مثلا آقای سازگارا، از جمله آقای خانساری، اینا هم برگردن و به خیل معلمین بپیوندن که همینطور میومدن و میپیوستن. ولی به هر حال تمام این حوادث با انقلابی که به وجود اومد، باز میگویم داخل گیومه، همه اینها فرو ریخت.
بله.
اجازه بدید من یک جمله تموم بکنم و تمام میکنم. ولی به هر حال اون چه که مسلم هست این استش که اون چه که کاشته شده است در اون دوره به کلی از بین نرفته. بالاخره این دورم خوب یا بد از بین خواهد رفت و ما دوباره شروع خواهیم کرد. باید بدونیم که علت اساسی انقلاب عبارت از این بود که بورژوازی ایران پولدار شده بود و حق خودش رو و میزان و سهم خودش رو برای اداره مملکت میخواست و چون نمیتونست دست به کار دو حادثه شد. از یک طرف روحانیت رو تقویت کرد از نظر مالی که میافتن جلو، و از طرف دیگه از نسل جوانان بسیار پاکباز و احساساتی که میخواستن به مملکت خدمت کنن استفاده کرد تا اینکه بتوند این انقلاب رو برپا بکنن.
بله، به این نکته خواهیم رسید آقای آموزگار در ادامه برنامه حتما. آقای سازگار خوش اومدید. این چرا انقلاب؟ تصویر بسیار کوتاه و فشرده آقای آموزگار دادن تا قبل از 22 بهمن ماه. چرا انقلاب؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، تمام روزنامه نگارای غربی یه تفسیر واحد دادن از انقلاب اسلامی، گفتن شاه جامعه ایران رو مدرنیزه کرد، سرعت مدرنیزه کردن بالا بود و این مدرنیزه شدن جامعه با سنت‌های جامعه ایران به تضاد افتاد، حاصل این تضاد شد انقلاب اسلام.
یک نظر لزوما درست نیست.
نه، من خودم با این نظر با نصفه اولش موافقم ولی با نصفه دومش مخالفم. به این معنی که اتفاقا من به عنوان کسی که در اون مقطع جزو نیروهای اسلامگرای کشور بودم، ما اسلامگراها اتفاقا خودمون رو مدرن کردیم در مقطع انقلاب. یعنی به مردم در مقطع انقلاب نگفتیم ما میخوایم بریم اسلام فقاهتی برای شما بیاریم، گفتیم ما براتون انقلاب اسلامی میخواییم بیاریم، ما براتون دنیای مدرن رو میخواییم بیاریم، ملی هستیم، ضد خارجی هستیم، احکام اسلامی رو هم رعایت میکنیم، ضمناً مدرن و دکتر و مهندس و همم هستیم، مملکت هم میتونیم اداره کنیم. بنابراین شعار اصلی اسلامگراها این نبود که برمیگردیم به سنت، اتفاقا مدرن شدن. به نظر من اون سنتی که با تضاد جدی افتاد با مدرن کردن کشور، خود دیکتاتوری بود، خود شاه بود. شاه یک چیزی رو حواسش نبود و اون بود که وقتی شما جامعه رو مدرن میکنی، صنعت میاری، شهرنشین رشد میکنه، این به خصوص طبقه متوسط شهری ما، تکنوکرات های ما حقشون رو میخوان در قدرت. مردمی که اون موقع با 7000 تومان میتونستن بیان اروپا رو بگردن، آمریکا رو بگردن، وقتی برمیگشتن ایران دوست داشتن این شکلی باشه، روزنامه آزاد باشه. به نظر من این اون مشکلی بود، یکی از یعنی در وجه حکومتش، در یک نگرش کلان. اما دو تا وجه دیگر هم باید بگیم به نظر من تا این تصویر روشن باشه که چرا ما به انقلاب رسیدیم. وجه دوم در وجه ساختار قدرته. ببینید، در تمام قرن 19 هم ما سه تا پایه قدرت سنتی داشتیم: روحانیت، عشایر، زمیندارای بزرگ. این شرکت سهامی کشور رو تمام دوره قاجاری می‌گردوند، پهلوی اول رضا شاه قدرت اشعری رو زد جاش ارتش نوین رو گذاشت، پهلوی دوم قدرت زمیندارا رو زد و جاش تعدادی تکنوکرات بعضی توده‌ای‌های برگشته و اینا دور شاه رو گرفتن، شد ساواک و یه مقداری هم سازمان‌های حکومتی.
پهلوی اول زمین دادگستری رو هم زد، یعنی دادگستری
بله، قدرت روحانیت رو سعی کرد
قضایی رو سپورت مدرن کرد.
اتفاقا این مبارزه برخلاف ترکیه در ایران نسکاره موند، به همین دلیل از این سپای قدرت روحانیت بود. البته روحانیت شیعه با روحانیت سنی در ترکیه فرق داشت، خیلی خوب خودشو سازماندهی کرد، مثل مرحوم سبالحسن اصفهانی کارایی رو کردن که یاش عبدالکریم حائری که روحانیت ضرباتی که رضا شاه زد رفت تو خودش موند. در نتیجه شما به مقطع سال 57 که میرسید در ساختار قدرت دو پایش نیست، پایه سوم به راحتی میتونه با شاه برخورد کنه. این از این جهت میگم که تصادفی نیست که شما میبینید روحانیت میتونه بیاد و موازه قدرت رو بگیره. یعنی این الاکلنگی که بین نظامیای ما و روحانیت ما بود، به زبان دیگه در 57 روحانیت قدرت از دست نظامیا گرفت. الانم مشکل کشور، حالا من جلوتر میگم، اگر ما دوباره سهم طبقات شهریمون رو ندیم، از کل روحانیت که برداریم دوباره میفته دست نظامی ها. این هم یه نکته. اما نکته سوم که عرضم تموم بکنم این است که انقلاب یک آبشخور فکری هم داشت. من با فرمایش آقای آموزگار از اینجا موافق نیستم. تئوری های مارکس، حتی خود انقلاب کمونیست در شوروی هم نمیتونه پیش بینی کنه. تئوری مارکس رو بذاریم کنار، از پیش بینی هر چیزی عاجز بوده. بیایم انقلاب رو اینطور تعریف کنیم. اقشاری که به حاشیه رفتن در سیاست، اگر ناگهان وارد عرصه سیاست شدن، اسمش انقلابه. خواه این فرایند خشونت بار باشه، خواه غیر خشونت آمیز باشه، اخشار مختلفی در دوره شاه به حاشیه رونده شدن در سیاست، در یه فرایندی در سال 56 و 57 ناگهان وارد عرصه سیاست شدن، این اسمش انقلابه. حالا چرا اینها ناگهان اومدن، چرا حول این فکر جمع شدن، این بخش سومیست که من میخوام بگم. تئوری های انقلاب اسلامی ریشه یابی اگر بکنید تا مشروطه باید برین عقب، حتی تا آثار ملکم خان، اینها روشنفکرای بیدین مشروطه باید برین عقب. این فکر که ما اگر به اسلام برگردیم، یعنی فاندمنتالیزم، این همه چیز درست میشه، شرع انور همه چیز رو داره، ما اگر احکام فقهی رو اجرا بکنیم همه چیز درست میشه، این هوس از بعد از امپراتوری عثمانی در تمام دنیای اسلام بوده و هنوزم است. ما ایرانی ها گروهی بودیم که خوب یا بد، درست یا غلط، به نظر من متاسفانه رفتیم تئوری رو اجراش کردیم و شکست بدی هم خوردیم. این حوث هنوز در بخش‌های اهل تسنن دنیای اسلام یه جایی سید دوست مصری به من میگفت ما تو کشور یه گروه هایی داریم که تجربه 23 سال پیش شما رو دوباره
میخونم. بله، الان اخوان المسلمین شعارش برای انتخابات اصلا این بود که الاسلام هو الحل، یعنی اسلام راه حل همه چیز هست و بعدن روی
دقیقاً ببینید آقای خمینی در واقع اون فکری که در تمام دنیای اسلام بود ایشون چیزی نداشت جز اینکه همین رو مطرح کرد. منتها تو این سلول فاندمنتالیسم، بنیادگرایی، تو این سلول برگشتن به احکام فقهی، ما چند تا ژن دیگه هم تزریق کردیم. این ژن ها خیلی موجود عجیب و خلقی خلق کرده. فهرستی من بخوام بگم، خود آقای خمینی ژن انسان کامل از عرفان قرض کرده بود، این تو تزریق
انسان کامل شیخ عزیزالدین نصفی،
بله،
یک عارف بزرگ بود آقای نصفی.
این انسان کامل یه مرتبه است در عرفان، شما یا میرسی یا نمیرسی. اما آقای خمینی رو به اصطلاح انتصابیش کرد، هر کی فقیه باشه گویی همه اون اختیارات رو داره. از توش به تئوری ولایت فقیه در بیاد، تئوری بسیار عجیب و باور نکردنی است. چند تا ژن دیگه خود ایشون اینو تزریق کرد، چند تا ژن دیگه هم دیگران تزریق کردن. ماها، نسل ماها، به خصوص با مرحوم دکتر شریعتی، ژن چپ رو تزریق کردیم، ژنی که از روشنفکری چپ گرفته بودیم و چپ مزاجی و ایدئولوژی گرایی. یک مقداری در واقع ژن فاشیستی تزریق شد توش، به خصوص در دوره آقای خامنه‌ای این ژن خیلی تقویت شده توی سلول انقلاب اسلامی. و اونجور لباس پیشوا رو تن ولایت فقیه شما بکنید، پیشوای فاشیستا رو
با چفلی فلسطینی
مثلا. حالا یک جور، یک ژن در واقع ژن موازنه منفی و ملی‌گرایی دکتر مصدق بود که تو شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی تو بخش استقلالش خودش نشون میداد. و این تبلیغ اپوزیسیون شاه که شاه وابسته به آمریکاست، شاه عروسک آمریکاست، یو اس پاپت، این ژن ما رو برد به این سمت که بازگشت به خیش، برگردیم به گذشته، نمیدونم خودمون رو چیکار کنیم و همه قشنگ. اتفاقا این ژن خیلی خوب به تن اون فاندمنتالیسم نشست. یک ژن دیگه ژن دموکراسی بود که به حق مردمه، ولی خیلی ژن مقلوبی شد تو این سلول، خیلی هم یخش نگرفت. تو قانون اساسی هم تعارف با این ژن شده، ولی خیلی ژن مقلوبیه و در واقع کاریکاتور همه چون. بنابراین یک سلولی به وجود اومد که مادر سلول همون برگشتن به اسلام فقاهتیه که تو همه دنیای اسلام بوده با هست، از بعد از امپراتوری عثمانی تشدید شد، اما چند تا عنصر بهش اضافه شد. به نظر من قوی ترین ژنش ژن چپ بود، ژن به اصطلاح سوسیالیست مزاجی و انقلاب مدل انقلاب اسلامی بیشتر انقلاب اکتبر بود.
من این تشریح انقلاب آقای دکتر سازگار بس بسر این شما اشاره کردید که این نظرم هست، حتی حالا ما وارد این بحث نمیشیم، آدم هایی مثل آلتوسر یا
مثل میشل فوکو
بحث ما الان بحث فلسفی انقلاب نیست که بله. منتقد اصلا به نظریه پردازان این که یک یخچال و وقتی شما به یه خونی میبرید در واقع یه عقیده سیاسی رو دارید میبرید و یه در مطالبات سیاسی رو میبرید، بحث بر سر این نیست. این نظرم وجود داره که طرفداران نظام پادشاهی معتقد هستن که میگن که ایران در مسیری میرفت که تثبیت میشد بنیادهای اقتصادی و پیشرفتش، عرض کنم خدمتون، بعدها روی این بنیادها میشد بنیادهای دموکراسی رو گذاشت. این نظر رو هم مطرح میکنن، ولی پرسش اینه که ما انقلاب مشروطه رو که شما اشاره کردید، در همون انقلاب مشروطه سرانجام ما میبینیم که به هر حال برندگان انقلاب مشروطه دست کم از نظر تئوری کسانی هستن که پیرو مشروطه یا خواهان مشروطه هستن، احتشام و سلطنه و بقیه، و این فضل الله نوری هست که مغلوب. به دار کشیده میشه و در دوره در بهمن 57 که طبقه متوسط شهری رو به گفته بسیار جامعه شناسان اساسا در دوران پهلوی هاست که رشد میکنه و گسترده میشه و یک مقدار به هر حال به جامعه امروزی نزدیک میشه، جامعه چطور میشه که مردم میرن به طرف اسلام فقاهتی و نه اون اسلامی که کسانی در صدر مشروطه طلبکارش بودن. به عبارت دیگه من میخوام این پرسش رو مطرح کنم، آیا این گفته آقای احمد کسروی درست هست یا نیست با این مضمون که ملت ایران یک حکومت به آخوند بدهکار، هرچه زودتر این حکومت رو بده قیمت کمتری میپردازه؟
به یه معنی حرف کسروی، اگر این حرف مال کسروی باشه درست،
با این محتوا این حرف رو بزن. بس
به این معنی که عرض کردم روحانیت سازمان به قول آقای متحدی سازمان صنفی آموزشی بود، من اضافه میکنم به حرفشون سازمان صنفی آموزشی حکومتی بود که تئوریایی هم داشت، قدرت داشت، بلنگو داشت، پول داشت و پایه های دیگه قدرت هم جوری که توضیح دادم زده بودن، بنابراین امکان این که قدرت رو بگیره داشت و این بدهکاری رو ظاهرا ملت ایران باید میکرد. ولی به نظر من اگر روشن فکرها، من خودم جزو اون موقع 23 سالم بوده ولی جزو این طایفه قرار میگیرم، اگر تئوری سازی نکرده بودن برای روحانیت، انقلاب واژه‌های مدرن از واژه‌های مدرن اینا رو ماها در آوردیم، اگر اینا نکرده بودن به نظر من مردم ما نمیرفتن دنبال روحانیت. ببینید در مشروطه پدران ما در گزینش بین روشنفکرهای گاهی لامذهب مشروطه و روحانیت روشنفکران انتخاب کردن، اما در انقلاب اسلامی ما در واقع، من یه بار در یک مقاله نوشتم که ما دختر کوچیکر نشون مردم دادیم اما دختر بزرگر براش عقد کردیم. ما به مردم نگفتیم میخواییم که روحانیت سنتی رو از تو کیسه در بیاریم بریم برگردیم به اسلام فقاهتی، گفتیم نه ما حرف نو میزنیم، مدرن میزنیم، انقلاب اسلامی، ما میتونیم با همه دنیای مدرن اصلا یک راه نو پیش پای بشریت بگذاریم. و این باعث شد که مردم، حالا بعضی میگن در واقع مردم به نوعی گول روشن فکر رو خوردن، ولی به نظر من در عمل اتفاقی که افتاد این بود که این حرف ها طبقه متوسط ما رو قانع کرد به این که انقلاب یه پدیده مدرنه، یک پدیده نوعه. و در نظرم بگیرید از دهه 40 شمسی کل روشن فکری کشور، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، همشون حرفایی رو زده بودند که مردم به اینا قانع شدن. یعنی انقلابیگری، بازگشت به خیش، سوسیالیست مزاجی، ضد سرمایه‌داری، ضد آمریکا بودن، ضد عصبت غرب بودن، حتی همه اینا در آثار تمام روشنفکرای ما بود. و در نتیجه شما باید به مردم حق بدید که وقتی ببینن عاقلای جامعه همه دارن یه مدلی مثل انقلاب اکتبر رو توصیه میکنن با یک عقبه در واقع ملی و سنتی و اینها، و میگن راه حل کشور
عقبه اون پشتوانه است.
بله، پشتوانه یک چیزی که در واقع پشتیبانیش میکنه. اما فردا صبح پیروزی انقلاب، بنزین تئوری روشنفکر انقلاب تموم شد، برای اینکه تا مرحله انقلاب کردن تئوری داشتن. روحانیت که میگفت من یک فقه هزار ساله دارم، همین رو اجرا میکنم درست میشه، تئوریش منسجم تر بود، ولی تئوری فاجعه باری بود. در نتیجه و پایگاه قدرت روشنتری هم داشت، در نتیجه تصادفی نبود که تونست تمام رقبای سیاسی رو جارو کنه و قدرت رو انحصاری در دستش.
و بعد بسیاری از این روشنفکرها در حال حاضر برگشتن و حرفای دیگه‌ای میزنن. امسال
بله،
در واقع تایید میکنن که اشتباه کردن.
در واقع
من فقط این پرسش رو مطرح
می‌کنم. من حتی به شما عرض بکنم روشنفکرای ایرانی قابل بزرگ متفکر درجه اولی مثل میشل فوکو یک کتاب نوشت یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گفتین در واقع یک نوع پست مدرنیسم در مقابل مدرنیته، شورش در مقابل مدرنیسم. البته فوکو بعد این حرفو فهمید که اشتباه کرده.
بله، آقای خوب سابقهشون و عملکردشون.
میخوام بگم روشنفکری ما هم، ما که دو دفعه انقلاب نکرده بودیم و روشنفکری ما هم فکر میکرد که انقلاب درمان دردهای کشوره. و به نظر من الان هم مهمترین نکته اینیست که این روشنفکری باید بتواند روشن از خودش انتقاد کنه.
این بحثیست که ادامه خواهیم داد. به آقای خانساری نرسیدیم. آقای خانساری، شما وقتی که در لندن نیستید ظاهراً دوستان دیگه وقت شما رو میگیرن، با شما بیشتر خواهیم بود در نیمه دوم که به ترازنامه انقلاب میپردازیم، سود یا زیان در سطح ملی برای ایران و ایرانیان. با صدای آمریکا باشید تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. تماشاگر ساعت 7 تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. آقای مهرداد خانساری در سفر هستند، در واشنگتن با ما بودند، الان در لس آنجلس با دوستان دیگر. درود به شما آقای خانساری.
درود بر شما آقای چرنگی و تمام همیهنان عزیز.
آقای خانساری، شما در زمینه دیپلماتیک قبل از انقلاب، دیپلماسی در واقع قبل از انقلاب، در تجربیاتی دارید. بعد از انقلاب خب باز هم تمام تحولات در عرصه دیپلماتیک یا دیپلماسی مربوط به ایران رو تعقیب کردید و بین المللی. خیلی منصفانه آقای خانساری، ایران قبل و بعد از انقلاب اگر بخوایم قیاس کنیم در عرصه بین المللی چه نقشی داشت و بعد از انقلاب چه نقشی و چه اعتباری، اگر بخوایم واقعا منصفانه و بدون هیچ به اصطلاح دیدگاه خاصی که البته شاید مشکل باشه، ولی نظر ما میخوایم با تکیه به واقعیات بشن.
اگر شما یک جواب خیلی خیلی ساده بخواید، ما یک مملکتی بودیم قبل از انقلاب که علی‌رغم مشکلاتی که هر کشوری که در به اصطلاح در مسیر توسعه بود و این مشکلات خودش رو داشت و این مشکلات هم در مثلا صحنه بین المللی کاملا واضح بود که نقش پادشاه به هر حال در ایران یک نقش پادشاه مشروطه نبود. خیلی ها می دونن که ایشون در خیلی مسائل دخالت می کردن، به خصوص در کشورهای خارجی و در مطبوعات خارجی این مسئله مطرح می شد، انتقاد می شد، ولی مع الوصف علی رغم این که این نوع انتقادات صورت می گرفت، ضمناً روش و رفتار ایران علل اصول چه در داخل و چه در خارج در یک جهت مثبتی پیش می رفت و اون مسئله معروف که میگن قبل از راه رفتن آدم باید بخزه، این به این فرم توجیه میشد که یک مملکتی بود که از یک پایگاه فوق‌العاده ضعیف شروع کرده بود و داشت جلو میرفت و در خارج علی‌الاصول این مسئله رو هم درک میکردند و عمل کرده مثبت و مسئولانه ایران باعث شده بود که کلام ایران مورد احترام بود، پرستیژ ایران فوق‌العاده زیاد شده بود، هر شهروند ایرانی که به کشورهای خارجی سفر می‌کرد رفتاری که با اونها در هر مملکت خارجی می‌شد یک امر بود که یک مثالی است که کاملا واضحه و در قیاس با اون چی که امروز با اونها رفتار میشه. دولت ایران یک تکیگاه مثبتی برای صلح و امنیت بین‌المللی بود. دولت ایران حامی تروریسم و نمی‌دونم آشوب و اینجور چیزها نبود. اینا همه یک مسئله سیاه و سفیده. من یه چیزی که باید خدمت رو عرض بکنم اگر اجازه بدید، منم یکی دو تا کلمه راجع به اون مسئله که قبلا مطرح شد یه چیزی رو بیان بکنم. اول از همه به نظر من نقش دولت‌های خارجی البته در انقلاب و نقش میدیا یا رسانه‌های گروهی، اون هم در به هر حال این تحولی که در مملکت ما رخ داد مؤثر بود، به این ترتیب که
تحول یا انقلاب آقای افانساری
به هر حال انقلاب این دگرگونی عظیمی که صورت گرفت، یکی از دلایلش به نظر من که امروز گریبانگیر سیاست دولت‌های غربی در تمام خاورمیانه و دنیای اسلام به طور کلی هست، اون عملکرد دولت‌های غربی در بی‌اعتبار کردن رهبران سکولار در کشورهای خاورمیانه بود. اگر شما به تاریخ چه دموکراسی در خاورمیانه که شاید 100 سال 50 سال طول داره نگاه بکنید، می‌بینید که کشورهای غربی به خاطر حفظ منافع خودشون ناچار بودن در مناطق مختلف شخصیت‌های مختلف رو که می‌تونستن اون جوامع رو به یک فرم دیگه پیش ببرن، در مقابل اینها جبهه گرفتن، اونها رو از کار برکنار کردن، حالا امثال ناصر و مصدق و خود شاه فقید. به هر حال او یک رهبر سکولار بود و یه رهبر مذهبی نبود و زمینه ای رو فراهم آوردن که مردم یعنی زمینه طوری فراهم شده که مردم در انقلاب 57 حرف روحانیت رو قبول داشتن یا قبول میکردن و براش ارجعیت قائل بودن تا حرف رهبران سیاسی دیگه. و امروز هم میبینیم که در امروز هم که اسلام انقلابی در ایران بی اعتبار شده و کسی به خاطر اسلام دنبال مسائل نیست، در کشورهای دیگه خاورمیانه مردم کماکان امیدشون این هستش که رهبران اسلامی بتونن تحولی رو ایجاد بکنن. البته میگم این به نظر من یکی از مشکلاتی است که غرب با اون امروز روبروس و باید در جهت ترمیم این، در جهت بها دادن به کسانی که یعنی باید مانع موفقیت و دستاورد رهبران سکولار در این جوامع نشه. آقای در اطلاف سود و زیان انقلاب و اینکه آیا این یک چیز مثبتی بوده یک چیز منفی بوده، من خدمتتون عرض بکنم یکی از نادر حرفایی که آقای خاتمی زده که من باش موافقم، ایشون گفته بودن که دموکراسی یک پروژه نیست، یک پروسه هست و عقیده من این حرف کاملا درسته و این پروسه در زمان شاه اگر شما نگاه بکنید از زمان رضا شاه به بعد، علی‌رغم تمام مشکلاتی که جامعه ما داشت، علی‌رغم تمام شاید ایراداتی که وارده حالا به خاطر روش‌های خشن یا امنیتی که اعمال می‌شد در طول این 50 خورده سال، ولی پروسه به سمت دموکراسی پیش میرفت، مردم داشتن به حق خودشون وارد میشدن، یعنی میدونستن، تحصیلات پیدا میکردن، جامعه پویا بود. اینا این پروسه در جمهوری اسلامی به کلی بسته شده، مسدود شده. امروز پروسه دموکراسی در ایران پیش نمیره، ولایت فقیه این رو نمیگذاره و این یک به نظر من دروغ بزرگی است که اینها تونستن قدمی در اون رابطه بردارن. اشاره شد به اسلام سنتی، که اسلام سنتی اسلام آقای خمینی اسلام سنتی نبود. آقای خمینی یکی از 6 مراجع تقلید در زمان انقلاب بود، 5 تا دیگه با آقای خمینی به دلایل به تعبیر ایشون از همین دکترین یا فلسفه ولایت فقیه اساسا مشکل داشتن. کارهایی که رژیم اسلامی با امثال آیت الله شریعت مداری و دیگران کرد که نباید فراموش کرد، یعنی اون کنسنسوس یا اون توافق در ارتباط با اون ترجمه‌ای که از اسلام برای جامعه ما میشد هم یک امر یک پارچه نبود. و به نظر من دود هیچ انقلابی اولا در تاریخ ماست در قرن بیستم یا حتی قبل از اون که به خاطر استقلال از علیه استعمارگران نبوده، هیچ کدومشون موفق نبودن که وضع مردم رو از اون وضعیتی که قبلا داشتند بهتر بکنن. و انقلاب ایران هم به نظر من در این رابطه هیچ فرقی با دیگران نداشته. وضع مردم ایران از هر لحاظ نسبت به گذشته بدتر شده. امروز خیلی از منتقدین شاه علاوه این که هنوز از او انتقاد میکنن، ولی تاییدشون میدونن که رژیم شاه به اون بدی که اون موقع فکر میکردن به هیچ وجه نبوده. ولی مسئله اساسی که به نظر من میشه گفت یک دستاوردی برای مردم ما در اثر این به اصطلاح این ماجراها بوده، این است که مردم امروز خیلی خیلی بیشتر از گذشته سیاسی شدن. مردم خیلی بیشتر در اثر همین سختی ها و ناآرامی هایی که دیدن متوجه شدن که به حق و حقوق خودشون خیلی بیشتر وارد شدن و متوجه هستن اون چیزایی که بهشون قول داده شده بود و بهشون ندادن. این یک پیشرفتی است و من فکر میکنم که همین این پیشرفت، این دستاورد میتونه برای نسل‌های بعدی ما مؤثر باشه. ولی شعار آقای خمینی که نمیدونم پر کردن زندان‌ها و آباد کردن گورستان‌ها و این حرفا، خب همه مردم دیدن که در ظرف 28 سال ما شاید بیش از نیم میلیون از شهروندان ایرانی عمرشون رو بی خودی از دست دادن. ما 1 میلیون خودی معلول داریم که برای جامعه ما مونده. ما یک جنگ 8 ساله بی حاصل داشتیم. ما نمیدونم 30% کارگران ما بیکارن، تورم 40%، نمیدونم 5 میلیون ایرانی بی خانمانه. هیچ کدوم از اینها در گذشته در این ابعاد هرگز وجود نداشت. مملکت ما یکی از پیشرفته ترین کشورهای در حال توسعه بود و در زمینه سیاسی هم داشت قدمهایی به پیش میرفت. به طور مثال اگر شاه فقید که در سال مثلا 1980 به درود حیات گفت، اگر فرض کنیم در سال 57 این اتفاق افتاده بود، شاید این تحول اصلا رخ نمیداد و مملکت به نوعی به سمت دموکراسی، اون چیزی که مردم میخواستن، به طور طبیعی پیش میره.
آقای آموزگار، آقای خانساری هم ماشاءالله وقتشون رو استفاده کردن، یعنی وقت چندونی برای ما نمونده تا آخر برنامه که به قول معروف یه دور بزنیم با مهمانان و گفتگو کنیم. عرض کنم خدمتتون، جوانی از ایران 24 ساله امیر می نویسه من خواستم عنوان کنم که انقلاب اسلامی بعد از 28 سال کشور ایران را متاسفانه به پرتگاه سقوط کشانده است. در زمینه سیاسی استبداد سیاه و همینطور در مورد زنان و ترورهای سیاسی مانند قتل اکبر محمدی، میزان فساد، اقتصاد، گرانی، تورم در ایران بیداد می کند. من یک جوان ایرانی هستم که اینها را احساس می کنم. و توضیح دادن که رژیم دروغگو هست، انرژی هسته‌ای رو یک برنامه ملی اعلام می کنه در صورت که آثار ملی ایران از جمله پاسارگاد رو در حال از بین بردن هست. این یک جوان 24 ساله هست از ایران، یه فکس یک جوان 24 ساله از ایران هست. با توجه به این فکس که آیا نماینده همه جوانان هست یا نیست، این رو بفرمایید که ما در شعارهای انقلاب یک شعار اقتصادی نداشتیم، یعنی مطالبات اقتصادی وجود نداشت. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، راجب این سه خواسته یا شعار من قصد دارم با آقای سازگارا صحبت کنم. ولی اینی که ما شعار اقتصادی نداشتیم و مطالبات اقتصادی در شعارهای انقلابی، آیا نشوندنده رفاه نسبی بوده که پیش از انقلاب مردم ایران داشتن؟
طبیعیست خوبان، طبیعیست، برای اینکه شما چی میخواستید که نداشتید؟ قبل از اینکه من جواب بدم فقط با هم یک جمله یه چیزی رو، نکته رو به آقای سازدارا بگم. من به خوبی متوجه نشدم که ایشون با کدام قسمت از حرف بنده مخالف بودن، چون من هم عیناً دقیقاً مثل ایشون معتقد بودم که مارکس اساسا حادثه‌ای که در ایران اتفاق افتاد در قالب تئوری مارکس نمی گنجه. همونطور که ایشون هم به درستی پیش بینی کرده بودن، مارکس معتقد بود که انقلاب در آلمان خواهد شد و نه در روسیه و نه ظاهر اینها. من فکر نمی کنم که حرف بنده با ایشون فرقی داشت. ببینید، این قطعیست که ما به دلیل اینکه همه چیز داشتیم چیز زیادی از شعار نذاشتیم برای انقلاب. اونایی که البته داشتن انقلاب میکردن، ما که انقلاب نمیکردن، انقلابیون شعار اقتصادی نمیدادن. و تازه وقتی که بعد از انقلاب و گرفتاری پیش آمد که مردم یه خود را صحبت نون کردن و صحبت برق و آب مجانی و صحبت نفت و نظایر اینها، تازه آقای خمینی گفتن این حرفا یعنی چه؟ مگه مردم برای خربوزه انقلاب کردن؟ ما برای اسلام انقلاب کردیم. ببینید، عقب موندگی نه تنها در از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی اصولا میوه طبیعی انقلاب هست. چرا؟ به این دلیل، برای اینکه انقلاب، برای اینکه به وقوع بپیوندد باید مسلح باشد به یک ایدئولوژی. وقتی که شما با یک ایدئولوژی وارد یک سیستم شدید و یک مملکتی رو گرفتید و خواستید ایدئولوژی خودتون رو در اون پیاده کنید که مثلا در روسیه شوروی کمونیسم بود، در ایران اسلام بود، به محض اینکه این اتفاق میافتد دو حادثه در جامعه رخ میده. یکی اینکه تفکر رو از مردم میگیره، یعنی شما دیگه حق تفکر ندارید، برای اینکه چهارچوب تمام مسائلی که ممکن است جامعه از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی با اونها روبرو بشود، به قول رهبران انقلاب در چهارچوب ایدئولوژی که گفته شده است گنجانیده شده. بنابراین دلیل نداره که شما فکر کنید. همین الانش هم شما هر چی که بپرسید میگن آقا اسلام راه حل همه چیز است. خب ما دیدیم که نبود، اصلا اسلام چنین ادعایی نداشت تا در آغازش هم. حالا اینا این شعار رو دادن برای خودشون کرد. هم نکته دوم که بیشتر خطرناکه این استش که شما به محض اینکه یک ایدئولوژی رو در یک مملکت پیاده میکنید، مردم بلا فاصله تقسیم میشن به دو گروه خودی و غیر خودی. گروه هایی که در چهارچوب این تئوری ایدئولوژی شما میگنجن اونا رو میتونید جلب بکنید، بقیه باید برن کنار. حالا بین اینها آدم های
الو آقای آموزگار، ارتباط ما با آقای آموزگار ظاهرا قطع شد. در ادامه برنامه با آقای دکتر سیروس آموزگار خواهیم بود در پاریس. روز یک شنبه هست و روز گذشتم استودیوی صدای آمریکا در پاریس برنامه میزیگردی با شما متاسفانه اشکال فنی داشت. این دو روز پیاپی هست، متاسفیم از این بابت. در مصاحبه‌ای که با شهبانو فرح پهلوی داشتن همکاران من در میزیگردی با شما. آقای سازگار، شعارهای انقلاب سه تا چیز بود، سه شعار عمده داشت. شما اون موقع جزو مثل میلیون ها نفر جزو انقلابیون بودید، بعدن دیدید که درست نبوده.
من پاریس بودم، جزو همونایی بودم که آقای خونسری میگن به درستی رسانه های گروهی رو سازمان میدادیم که 430 چند تا مصاحبه آقای خمینی کردن. جزو تیمی بودم که یکی از کارام همین بود، رسانه های گروهی رو حرکت میدادیم برای این کار.
خب من فکر میکنم این مسیر طبیعی است، کسی در یه زمانی حوادار انقلاب و ایدئولوژی چیزی هست، بعدا میلیون ها نفر در همه جای دنیای آزاد. عرض کنم خدمتون بس بر سر اون نیست، بس بر سر این هست که سه شعار بود، عرض کنم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این سه شعار رو ما وقتی راجبش تحلیل میکنیم میبینیم استقلال شعار کشورهایی بوده که تحت استعمار بودن، یعنی کشورهای آفریقایی و قهرمانشون هم مثلا شناخته شده، پاتریس لوبومبا و بقیه.
ایران مستعمره جایی نبود و اون چه که وابستگی به آمریکا و غرب نامیده میشد بعدها دیدیم به اون میزان و اون شکلی که گفته شد حتی مخالفین تایید کردن که نبود. وضعیت یکی آزادی بود که این آزادی تصویر و برنامه مشخصی از این آزادی داده نشد. همکاران بنده روزنامه نگاران، سندیکای روزنامه نگاران فردای 22 بهمن ما تا زمانی که روزنامه سرکوب شدن میبینید جز درگیری های مطبوعاتی و و و و و این چیزها، یعنی نشون داده نشد که اون آزادی مطلوب که مطالبه میشد واقعا چیست. این واقعا هیچ کسی مقاله و برنامه‌ای برای شده. یکی هم جمهوری اسلامی بود که هیچ کس، اکثریت واقعا دست کم روشنفکرا نمیدونستن چی هست، یعنی سه ابهام در حقیقت. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا دست کم روشنفکرا به دنبال سه شعار مبهم رفتن از جمله خود شما؟
هر کدوم از این سه تا شعار در واقع یک نسب شناسی داره، یک جنیولوژی داره. برین عقب تا ببینیم از کجا اومده. استقلال حق با شماست، ایران هیچ وقت مستعمره نشد، اما استقلال به نظر من بیش از همه این شعار رو ایده بر کوششی بود که مخالفین شاه از بعد از کودتای 28 مرداد 32 کردن، یعنی هرگز نذاشتن این مشکل رژیم شاه حل بشه که مخالفین به پیشونیش زدن که تو با یک کودتای خارجی اومدی سر کار، دولت ملی مصدق سقوط کرده، بنابراین وابسته به آمریکا.
خب بعدها راجع به همین هم بحث بود، یعنی که آیا کودتا بود آیا
من الان گزاره هم در واقع گزاره های توصیفیه، نمیخوام وارد ریز بحث بشم، اما میخوام بگم این شعار رو بخوام ببینید از کجا اومد. بیش از همه ریشهش در این بود که مخالفین توانستن، درست غلط بینش هیچ کاری ندارم، تونستن به مردم بقبولانند که رژیم شاه به دلیل اینکه از کودتای 28 مرداد در اومده رژیمی است وابسته به امریکا.
این مخالفین عمدتاً نمیشد زیر تبلیغ و نفوذ کشوری در اون زمان به اسم اتحاد جماهیر شوروی، یعنی این مفهوم استقلال مستقل شدن به نظر ایران در اردوگاه غرب بود.
درسته، ولی چپ البته همیشه در دنیا قوی بوده، همین هم هست، همیشه یک بود مخالفت با آمریکا، مطمئن باشید که یک سرش از تو چپ در میاد و ولو اینکه الان شوروی سقوط کرده روسیه از اون میراث هنوز استفاده میکنه. ولی نه، به نظر من این شعار در ایران که بلافاصله به شکل نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی خودشو نشون داد و شد شعار محوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلابم، بیش از همه از بستر میلیون ما در اومده بود. من با این حرف امروزه معتقدم از اون مفاهیمی است که ما به طور جدی باید درش تجدید نظر بکنیم، یعنی استقلال رو باید باز تعریف بکنیم. این تصور سنتی که استقلال یعنی این که ما گو با همه خارجی‌ها دعوا بکنیم خیلی تصور غلطی است. امروزه استقلال رو باید باز تعریف بکنیم بر مبنای مقدار مشارکت ما در عرصه اقتصاد و فرهنگ جهانی در عصر جهانی شدن. این بنابراین میخوام بگم مفاهیم اصلا باید رنگ ببازن. ولی در مقطع انقلاب شعار استقلال به نظر من بیش از همه برآمده از، یعنی نسبشو بگیریم برین عقب، بیش از همه از اون کوشش مخالفین شاه در اومد که تونستند حداقل در مقطع انقلاب به مردم بقبولونند که شاه آدمی است که تا بن دندون وابسته به آمریکاست. چون کودتا
این واقعیت داشت؟
نه، به نظر من تا بن دندون اون چیزی که انقلاب تبلیغ میکرد نه. بعدن که ما دستمون خودمون اومد تو اداره کشور دیدیم که خب نه، این خیلی از این حرفا به طور طبیعی لازمه اداره کشوره. ولی اینطور هم نبود که شاه به خصوص در عرصه نظامی و دفاعی به نظر من حداقل خودش وابستگی خودش رو زیاد کرده. ببینید اون طرفش رو شما نگاه کنید، به محض اینکه سیاست حقوق بشر کارتر مطرح میشه، برای جهتش اصلا به سمت کمونیستا بود و اون حرفای کارتر، اما شاه به دلیل اینکه این تکیه رو خودش زیاد میدید مقدار زیادی مشکل پیدا میکنه. اما شعار آزادی آقای چالنگی از مشروطه سابقه داشت، یعنی این اگر شما تمام کوشش های حوادث 150 سال گذشته ایران بخواید خلاصه بکنید زیر دو تا سرفصل جا میگیره. هنوز هم به نظر من این دو صفحه است معتبره. یکی ملت ایران خواهان مدرنیته و رسیدن به دنیای مدرن، یکی آزادیه در مقابل استبداد سنتی ما. بنابراین هر چقدری که شاه فردی تر حکومت میکرد، این شعار رنگش پررنگ تر میشد. هنوز هم این شعار با جدیت برقراره. اما حق با شماست. قسمت سوم، جمهوری اسلامی، اصلا تا آبان سال 57 اسمش بود حکومت اسلامی، از آبان شد جمهوری اسلامی و این بسیار نامعلوم بود. هر کسی از زن خود شد یار من بود. یک طیفی میگفت، هنوز هم این طیف هست که به سلام میراث براش همسال آقای مصباح اینا هستن، میگفتن اصلا حکومت اسلامی جمهوری اسلامی هم حتی نیست، آقای خمینی موقتا اینو گذاشته، یعنی حکومت خلافتی، همین که ولایت فقیه هم میکنه. یه عده مثل ماها فکر میکنیم جمهوری اسلامی یعنی یه جور حکومت مدرن سوسیالیستیه که، و هر کسی دیگه حالا از زن خودش یار من شد. اما امروزه تعریفش روشنه، قاعده اساسی جمهوری اسلامی یعنی جمهوری اسلامی ده. و به نظر من یک قانون اساسی بسیار پرتضاد و پر اشکال.
خب بحث بسیار طولانی است، شاید برنامه ما اصلا نمیطلبه، یعنی کافی نیست، ببخشید. اما بین مهمانان من بی احترامی به دوست دیگه مون نکرده باشیم، شاید شما به دلیل شرکتتون در انقلاب و بعد از انقلاب بهتر از دو مهمان عزیز دیگه ما میتونید بگید که ترازنامه این انقلاب 28 سال الان نشستیم خیلی کوتاه، این به نفع ملت ایران بوده یا به زیان مردم ایران؟ ارزیابی محسن سازگار.
من کلن اگه بخوام نمره بدم به تراز انقلاب، نمره منفی بهش میدم. یعنی اگرچه در پاره حوزه ها فرض کنید مثلا عمران روستایی انقلاب موفقیت هایی داشته یا در رشد پاره از صنایع، اما من حیث المجموع در عرصه های سیاست خارجی، همجور که دکتر خونساری گفتن، سیاست داخلی، چیزی که آرمان مردم بود، اقتصاد ملی ما، درآمد سرانه کشور، سرمایه گذاری سرانه کشور، عرصه های اجتماعی مثل اعتیاد، بیکاری، فحشا و بدتر از همه اون چیزی که ادعای انقلاب بود، دین و دین مردم، شکست همه جانبه خورده انقلاب. من بنابراین به نظرم، حالا وقت تمومه، به نظرم این سکوی خیلی خوبی است اگر شما یک وقت دیگه بگذارید ما همراه با نسل جوانمون به آینده نگاه کنیم.
حتما برنامه دیگه خواهیم داشت، در همین زمینه گفتگو خواهیم کرد. برای شما روز و روزگار خوشی را آرزو میکنم. تا لحظات دیگه در استودیوی خبرها و نظرها، آقای انوشیروان کنگلدو.
با سلام و تشکر از شما آقای چالنگی.